أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم. در حدیث معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله سوال میکنن از خدای متعال که یا رب و ما میراث الصوم، نتیجه روزه گرفتن چیه؟ خدای متعال میفرماند از صوم و یورث الحکمه و الحکمه تورث المعرفه و المعرفه تورث الیقین، فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف أصبح بعسر أم بيسر. خدای متعال فرمود روزه نتیجهش اینه که انسان دارای حکمت میشه. حکمت یعنی یک عقل بسیار منضبط، عقلی که کارهاش همش درست، و اگر کسی این عقل داشت، حکمت داشت، تورث المعرفه، به معرفت میرسه. معرفت یعنی اون شناخت حضوری، یعنی حقایق رو میبینه. والمعرفت و تورث الیقین، کسی که حقایق رو دید دیگه برای شبهه نمیمونه، چون وقتی داره واقعیت رو مشاهده میکنه دیگه معنا نداره که دچار تردید بشه. فإذا استيقن العبد لا يبالي، و وقتی انسان به یقین رسید دیگه براش وضع فرق نمیکنه که هر جوری که سر از خواب برداره، با سختی یا به آسانی، چون میدونه که اینا همه تدبیر اون ارحم الراحمی نیست که جز رحمت برای مؤمن چیزی نمیخواد، و مؤمنه که به اینجا میرسه. خب مرحوم آخوند سعی کردند اقوالی را که درباره تشخص هست همه رو به نحوی ارجاع بدن به نظر خودشون که تشخص به وجوده، منتها چند تا رو نتونستن. وقتی نتونستن اومدن اینها رو حمل کردن بر تمایز، گفتن اینایی که گفتن مشخص، این اموریست که حالا میخواییم بگیم، اینا منظورشون از مشخص ممیزه. از باب این که تشخص قبلا گفتیم یه معنای غالب داره که همون جزئیت و امتناع صدق بر کثیر اینه، اما یه معنای غیر غالب هم داره که گاهی تشخص در اون به کار میره و اون تمایزه. پس آخوند بفرمایند که قال الاخوند معنا قولهم المشخص هو الماده ان الماده يميز شيء عن ما سواه ويهيئه للتشخص. فالمراد من المشخص هو المميز. مشخص ماده است، یعنی ماده ممیزه. ممیزه یعنی ماده رو از بقیه، این ماده فرد رو از بقیه افراد ممتاز میکنه، به این که استعداد داره این ماده برای اینکه یه تشخصی پیدا بشه، یه شخص خاصی پیدا بشه. مثلا این ماده‌ای که عبارت است از دانه گندم، این باعث تمایز اون فردی میشه از خوشه که غیر خوشه های دیگه است. چجور باعث تمایزش میشه؟ برای اینکه این استعداد اون فرد رو داره. چون استعداد اون فرد رو داره، پس باعث میشه که اون فرد از بقیه افراد متمایز بشه و این تمایز زمینه تشخص هم فراهم میکنه، برای اینکه وقتی این استعداد یه فرد خاصی رو داره، قهرن اون فرد خاص هم موجود میشه، اون افرادی رو که استعدادشون نیست موجود نمیشه. در چند جا تقریبا با عباراتی خیلی شبیه هم این حرف رو مرحوم آخون زاده، یکیش همین اسفاریست که محل بحثه. فراج الاسفار جلد 2 صفحه 10 فرمایشون اینه: و اما ما قال بعض اهل العلم من ان شخص نفس و تصورهی یمنع الشرکه. بعضی ها گفتن که خب شخص همین که تصورش میکنه میبینی در شرکت روا نیست، جلوی شرکت رو میبنده. خب پس این عاملش چیه؟ ولیس ذلک به سبب مقوماته، این که یک چیز، یک شخص شرکت درش روانی است و جلوی شرکت رو میبنده، این به سبب ذاتیات نیست. چرا؟ چون ذاتیات کلی هن. فإن المقومات لذاتها لا تمنع الشرک. مقومات ذاتن مانع شرکت نیستن. جنس فصل، جنس و فصل قابل صدق بر کثیرین کلی. ولا به سبب لازمن، به سبب لازم هم نیست، یعنی عرضی که شد حالا از مقومات که خارج شدیم میام سراغ عرضیات. عرضیات یه لازم داریم یه مفارق. به سبب عرضی لازم هم نیست. چرا؟ فإنه متفقون، برای اینکه عرضی لازم تو همه افراد هست. نمیشه بگیم این دو ممتاز از اون دو هست به اینکه این زوجه. خب اگه اون زوج نیست، اونم زوجه دیگه، چون عرضی لازمه یعنی تو همه هست. چون در همه هست، همه درش متفقن، فلا یمتنع شرکه، یمنع شرکه، اینم نمیتونه مانع شرکت بشه. ولا به سبب عارض مفارق، به سبب عرضی مفارق هم نیست. چرا؟ چون اونم باز کلیه. فإنه ایذن لا یمنع شرکه. فتعین ان یکون به سبب الماده، پس باید به سبب ماده باشه. این حرف بعض اهل العلم. ایشون میفرمند و اما ما قال بعض اهل العلم من ان فیجب حمله علی التمیز. این اصلا باید بگیم که راجع به تشخص وقتی داره میگه مرادش تمیزه، که البته الذی هو شرط للتشخص، شرط تشخص هست، زمینه تشخص را فراهم میکنه، اما خودش مشخص نیست. چرا؟ برای اینکه چجور میشه هیولا باعث تشخص بشه؟ خب هیولا هم یه کلیه. شما میگید جوهرها 5 قسمن، چطور جسم کلیه؟ چطور عقل کلیه؟ چطور نفس کلیه؟ چطور صورت کلیه؟ خب مادم کلیه. فإن الهیولا حالها فی التشخص و منع الشرکه به حسب تصور حال و غیرها. هیولا وضعش درباره تشخص و منع شرکت به حسب تصور که میگیم تشخص، یعنی این که همین که معنا رو تصور میکنی میبینی که جلوی شرکت رو میبنده. هیولا حالش حال بقیه چیزاست، غیر هیولاست. بله نوع المتکثر الافراد ما لم يتخصص الماده الحامله لافراده بوضع خاص و زمان خاص لا يوجد فرد منه دون غیره. بلکه اونی که هست اینه که یه نوعی که افراد کثیر داره تا ماده تخصص پیدا نکنه، اون ماده‌ای که افراد او را هم میکنه یه ماده قابلیت داره که زید باشه، ام باشه، بگ باشه، تقی باشه، نقی باشه، ولی تا یه تخصصی پیدا نکنه به وضع خاص و زمان خاص، یه فرد دون غیره موجود نمیشه. یعنی این که یه فرد خاصی موجود میشه بقیه موجود نمیشن، به خاطر اینه که این ماده خصوصیتی پیدا کرده، که از همینجا میفرمایند که پس معلوم میشه خود ماده مایه تمایز حتی نیست. ماده با وضعی که داره، ماده با زمانی که داره. فعل معن المادته ایزن غیر و کافیت لتمیزه. ماده رو ما گفتیم باید بگید ممیزه، با این توضیحی که دادیم معلوم شد که ماده حتی برای تمیز هم کافی نیست. شاهدش هم اینه که خب صورت‌های مختلف توی ماده میاد. فإن کثیرا من الصور والهیئات مما یقع و شخصان من فی مادت واحده فی زمانه. خیلی از صور و اعراض از چیزایی هستن که دو فردش در یک ماده منتها در دو زمان واقع میشه. و امتیاز و عهد امان الاخره لا بالماده. اینکه یکیشون از دیگری امتیاز داره که به ماده نیست، چون ماده که یکیه، بل به زمان. پس معلوم میشه ماده نه تنها مشخص نیست. مرحوم حکیم سبزواری اینجا یه حاشیه داره، فرموده فعل من المادت ایزن غیر و کافیت لتمیزه. این حاشیه در صفحه 426 همین جلد دومه. و تعلیقت الحکیم سبزواری قدس سره علی صفحه 426. اونجا ایشون فرموده که قوله قدس الله سره فعلم ان المادت ایزن غیر و کافیت لتمیزه. ایشون فرموده فبل المادت الثانیه المصورت به صور الملحوقت للواحقه ممیزون. اولا ماده هیولا نیست و ماده ثانیه است، چون هیولا که وضع نداره، هیولا صورتی نداره که وضع داشته باشه. برای اینکه وضع و ای متا و همه اعراض دیگه اینا از آثار صورت هن، صورت نوعی است که اینا رو به دنبال خودش میاره. همونطور که در بحث صورت نوعی گفتن دیگه، گفتن علت همه اعراض ماده نیست، صورت. پس ماده ثانیه که صورتی صوری داره که دنبال اون یه لواحقی پیمیاد دنبال اون، اون ممیزه، اون مخصص حدوث فرده. حتی لا یلزم تخصیص و بلا مخصص. ولی اگه همینطوری بگی خود ماده، خب خود ماده که نمیتونه مخصص باشه، چون لازمش تخصیص بلا مخصصه. میگه آقا این ماده قابلیت این فرد رو پیدا کرد، در حالی که این قابلیت وجه نداره برای این فرد خاص. پس اگه میگیم به خاطر اون اعراضشه. فَإِذَا لَمْ يَكْفِ الْمَادَّةُ لِتَمَيُّزِ بِمُجَرَّدِهَا. مرحوم حکیم سبزواری داره شرح میکنه حرف آخونده، میگه اگه ماده برای تمیز به تنهایی کافی نیست، ماده به تنهایی کار تمیز رو نمیتونه انجام بده. فکیف تکفیل تشخص. چگونه به درد تشخص میخوره؟ چگونه میتونه مشخص باشه؟ بگیم تشخصشه به مادهشه. اینم تبیین ایشون و تفسیر ایشون و توضیح. این همین حرف و باز مرحوم آخون در شرح هدایه فرموده، شرح هدایه جلد دو صفحه 16-17 در اونجا فرموده که اما ما قال بعض اهل العلم، تقریبا عین اون لذا خوندنش دیگه بچی نداره، عین همون عبارته. و همینطور در شواهد الربوبیه، شواهد الربوبیه صفحه 143 اونجا قالب و اینجا ذهب است. میگه و اما ما ذهب الیه بعض العلماء من ان التشخص به سبب الماده فیجب حمله علی التمیز. تقریبا عبارات شبیه همون قبلیه. ما عرضمون اینه که آقا شما که میخواید تمیز بگید، مراد از این تشخص تمیزه، عبارت رو هم کنید، باید در خود عبارت تحمل این هم باشه. به چی؟ به اینکه او فقط گفته باشه تشخص و هیچ توضیحی برای تشخص نداده باشه، خب میشه لفظ مشترک. ما اگه باشیم میگیم باید حملش کرد بر معنای غالب، شما میگید چون ما میبینیم حرف درست نیست حملش میکنیم، برای اینکه توجیهش کنیم حملش میکنیم بر معنای غیر غالب. خب اینجا درست، یه همچین توجیهی درسته. پس ما عرضمون اینه که وفیه ان الحمل انما یسر اذا اطلق اللفظ ولم یکن قرینتون تو اینو احد المعنیین ف لتوجیه کلام قائل یهمل لفظه علل ما انل لذی لا یغلب استعمال اللفظ فی. این هم خوبه. یا یه لفظی رو که معنای غالبی داره وقتی میبینیم یه جایی به کار رفته، نمیشه به اون معنای غالب اون معنای غالب رو ازش اراده کرد. چرا؟ چون معنای غالب تشخص همون جزئیت، همون عدم قابلیت صدق بر کثیرینه. میبینیم ماده این کار ازش نمیاد، خب میگیم مراد تمیز. اما اگر خودش از اول میگه تشخص به معنای منع شرکت، چه کارش میشه بکنی؟ اگه از اول گفته تشخص به معنای منع شرکت، میگه همه عبارات از حالا یکی یکی حالا عبارات رو میبینیم. فرمان در اسفار فرموده که و اما ما قال بعض اهل العلم من ان شخص نفس و تصورهی هم نه شرکت. تصورش چیه؟ مانع شرکته. شخص نفس تصورش مانع شرکته. این تشخص میتونه به معنای تمیز باشه. این صریح در چیه؟ در جزئیت، در عدم قابلیت صدق بر کثیرینه. بعد میگه ولیس ذلک به سبب مقومات ولا به سبب لازم ولا به سبب عارض مفارق فتعین ان یکون به سبب الماده. این عین عبارت. خب وقتی این طوریه و اما اذا کان مدار الکلام علی تشخص به معنا امتناع شرکت فلا وجه لذالک الهم. وقد صرح الآخوند فی ما حکاه. این حرف اصلش مال بهمنیاره، خودش هم این همین عبارت داره. آخوند داره اون عبارت میاره وقتی حکایت میکنه. صرح الآخوند فی ما حکاه به ان الکلام فتشخص به معنا منع شرکه کما هو کذالک فی کلام قائل نفسه. پس این ما عرضمون اینه که خب یه جوری باید هم بکنیم که گنجایش حمل باشه، ولی گنجایش حمل نیست. خب حالا چه کارش کنیم؟ ما میگیم که فکان الاولا ان یقال لما کانت المادتو موجودتن قبل حصول تشخص. بیم آقا این دانه بود هنوز تشخصی پیدا نشده بود، یعنی اون بوته، اون نهال، اون نمیدونم خوشه‌ای که از این به وجود میاد اون نیست، ولی خود این وجود داره. به جای اینکه روی وجودش قائل تأکید بکنه، رفته رو ماده تأکید کرده. او در حقیقت خلط کرده بین اونی که مشخص حقیقیه که وجود باشه و بین اونی که همراه مشخصه. این همون اسمش اینه، مغالطه اخذ ما بالعرض مکان ما بزن. خوب بود اینطوری توجیه میفرمودید، میفرمودید آقا این آقا توجه نکرده که این ماده ای رو که میخواد بگه مشخصه، تشخصش به وجوده. اگه اینو توجه میکرد وقت توجه هم پیدا میکرد که خب اگه وجوده که خود اون ظلماده، اونی که میخواد تو این ماده وجود، مگه اون چه گناهی کرده؟ خب اونم وجود که داره، پس تشخص او هم به چیه؟ به خود وجود. دیگه لازم نبود بگی ماده مشخصه، چون غفلت کرده از این که تشخص ماده به وجوده، اون وقت گفته خود ماده مشخصه. اگه اینو میفرمودید خب یه حرف خوبی بود بیمار، نه اینکه بیا توجیه کنیم. بیا آقا مغالطه شده تو ذهن ایشون، تو ذهن این آقا خلط شده بین مشخص حقیقی و مشخص مجازی، چیزی رو که همراه مشخصه، چون ماده موجود بوده قبل حصول تشخص. فکانت متشخصتن بما لها من الوجود اختلط علی القائل الامر و تخیل ان تشخص المادت الموجودت بذاتها ولم یلتفت الا ان الماده فی حد نفسها کلیتون و انها متشخصتون بالوجود ولو تنبه لذالک لم یجعل الماده مشخصتن بل حکم بان تشخص بالوجود فی جمیع الاشیاء. فتشخص و نوع من الجز انما هو به وجود فرد لا به مادت. اینو اگر می فرمودن به نظر می اومد که اولا بود. حالا این یکی، یه حرف دیگه هم بود که ما گفتیم حرف فارابی همینه، ایشون اینو نسبت داده به، چون فارابی رو قائل شده به اینکه قائل است به اینکه وجود مشخصه، ما گفتیم تو حرفای فارابی چیزی پیدا نمی کنیم که ازش بتونیم در بیاریم که وجود مشخص. حرفای فارابی راجع به وجود یه چیزهایی داره، ولی یه شواهدی داره که نمیشه اونو ازش استظهار کرد که مراد این است که وجود مشخص. اینا رو قبلا بحث کرد. لذا ایشون فارابی رو کار نداره، با اینکه عین همین حرفایی که در کلمات بهمنیار هست در کلمات فارابی هم هست، در کلمات ابن سینا هم هست، اما ایشون اومده یخه بهمنیار رو گرفته، میگه بهمنیار گفته که قال الاخوند معنا قول بهمنیار. بهمنیار چی گفته؟ گفته که ان المشخصه هو الوضع والعین والزمان. مشخص وضع است و عین است و زمان. اینو ما به عنوان قول دوم آوردیم قبلا و بحث کردیم، اما ایشون میگه اینو اصلا نباید جزء اقوال در بحث مشخص آورد. منظور بهمنیار اینجا دیگه تعبیر حملم نمی کنه، اصلا میفرماید مقصود بهمنیار از مشخص چیه؟ ممیز. یه معنا قول بهمنیار ان المشخص هو الوضع و العین و الزمان ان المميز هو الوضع و العین و الزمان. چرا؟ گفته شاهدش اینه که همین آقای بهمنیار میگه خب زید متشخصه یا نه، ولی وقتی نگاه میکنه میبینه یه وقت نشسته یه وقت وایستاده، وضعش فرق میکنه. اگه وضعش فرق میکنه پس وضع نمیتونه مشخص باشه، وضع ممیز حالاتشه، این حالش با اون حالش متمایزه به این که این وقت نشست. تشخصش که همیشه یه شخص باقیه دیگه، از روز اولی که به وجود میاد تا اون وقتی که تو عالم هست یه شخصه، ولذا کاری که دیروز کرده امروز مجازاتش میکنن یا پاداش بهش میدن، ولی اگه شخصش فرق میکرد که معقول نبود عقلا این کارو نمیکردن، خدا هم این کارو نمیکرد طریق اولا. پس معلوم میشه شخص یکیه، پس وضع و زمان و اینها چی هم ممیزن. یه ان المشخص هو الوضع و العین و الزمان، مرادش اینه که ان الممیز هو الوضع و العین و الزمان. یدل على ذلک انه یرى الشخص باقیا مع تغیر الاوضاع والازمان. زید امروز با زید دیروز دو نفرن؟ خب زید دیروز و امروز همه آدم دیگه، زمانش فرق کرده، مکانش اینجا بلند شد نشست اونجا، زید شخصش فرق میکنه؟ بهمنیار اینا رو توجه داشته و گفته چی؟ گفته
یدل علی زینا یرا شخص باقیا مع تغییر الاوضاع و الازمان و الامکنه. یه این اگر مرادش مشخص بود و تشخص بود که چی؟ معنی نداشت که این حرفا رو بزنه. این معلوم میشه که مرادش چی بوده؟ تمیز بوده. مرادش از تشخص تمیز بوده. حالا عبارتشون بخونیم. فراج یکی الاسفار دنبال انقول، همون جلد دو صفحه 10-11، یه مقدارش رفته تو صفحه 11. عبارت اینه، اول داره و اما ماقال بعض و اهل علم، همونی که خوندیم، من ان شخص نفس و تصوری هم نو شرکه ولی سزالک به سبب مقواتر فتعینا یکون به سبب الماده فیجب حمله علی التمیز، یه همونطور که اونو باید حمله بر تمیز کرد و ها کز القول فی حمل ما ذهب الیه بهمنیار، همینطور باید هم کرد اون چرا که بهمنیار رفته بهش، که گفته چی؟ گفته من ان تشخص به سبب احوال الماده، گفته تشخص به سبب حالات ماده است که اونا چیه؟ من الوضع بس ولی حیز مکان مع اتحاد زمان، یه زمان هم داشته باشه، زمان و مکان و وضع. فان المقصود من، مقصود از این که فرموده تشخص به سبب زمان و مکان و وضع، الممیز المفارق بین الشیئین، مقصود از مشخص همون ممیزه که میاد بین دو حالت جدا میکنه. لا ما یجعل طبیعت شخصیتن، نه مرادش اینه که اون طبیعت رو چی تشخص بهش میشه فردش میکنه. ولذا حکم حیث و رعل وضع مع الزمان متبدلن مع بقاء شخص، لذا خود بهمنیار حکم کرده وقتی دیده که وضع و زمان فرق میکنه اما شخص باقیه، خب طرف نشسته بلند میشه، دیروز امروز میشه، جاش هم نگفتن، جاش هم عوض میشه ولی شخصش باقیه. حکم به این که ان المشخص هو وضع ما من الاوضاع الوارده، گفته مشخص یه نشستن نیست، یه ایستادن نیست، یه وضع ماست از این اوضاعی که وارد میشه بر شخص بی زمان وجوده. خب ایشون میگه وقتی گفت وضع ما که دیگه تشخص نمیشه خودش به کلی، وقتی شد وضع ما این تشخص به معنای فردیت، به معنای جزئی، به معنای قابلیت، عدم قابلیت صدق بر کثیر این معنا نداره. این همین حرفو جناب آخون در همون شرح هدایه صفحه 16 هم داره، شرح هدایه جلد 2 صفحه 16-17 و این همین حرف رو باز در همون شواهد هم داره، شواهد صفحه 143 و شواهد صفحه 143. یه اون عبارات، چون عبارات شبیه همه نمیخونیم اما باز همون عرضو داریم، میگیم آقا این داره خودش میگه تشخصه، بله، و فیه ان کلام بهمنیار صریحون فی ان مراده من التشخص امتناع صدق علی کثیرین،
الذي هو المعنى الغالب للتشخص، فلا يجوز حمله على التميز الذي هو معناه غیر الغالب. حرف بهمنیار فراجه التحصیل صفحه 505-506 گفته که وَعْلَمْ أَنَّ الشَّخْصَ يَمْنَعُ نَفْسُ تَصَوُّرِهِ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ هُوَ. شخص خود تصورش که میکنی این مانع میشه که غیرش او باشه. این با تمایز داره، این عین همون معنای جزئیته. و اذا تأملت، در ادامه داره، المقولات تس لم يتشخص شيء منها بذاته حتی يمنع الشركه، هیچ کدومشون به ذات تشخص ندارن که مانع شرکت بشه. این تشخص میشه الان با تمیز کرد، صریح میگه تشخصی نداره که مانع شرکت بشه. الا الوعد فإن العين أيضا لا يتشخص بذاته ما لم يتخصص بوضع ما، فإذن المشخص هو الوضع مع وحدت الزمان. اینجا فقط دوتا رو گفت، اما در ادامه حیز رو هم آورده. در ادامه عبارتش اینه که چون میدونید که این که داره بیان مشخص میکنه در همه چیز، نمیخواد بگه تشخص به وضع و زمان و مکانه، فقط در مادیات میخواد بگه. لذا وقتی ما میخواستیم این قول رو تقریر کنیم گفتیم این میگه تشخص سه جوره. لذا آخر عبارتش اینه، ثم من الاشیاء ما یکون تشخص او به ذاته کل حال فی واجب الوجود، و من هم آیکون و تشخص او به لوازم ذاته که شمس یعنی فلکیات او کل اغول الفعاله. یه بار این عبارت ها رو خوندیم. و من هم آیکون و به عارض لاحق فی اول الوجود، یه قسممونیست که به وسیله عرضیه. و قد بینا انه من باب تحیزه و زمان، همین الان گفتیم که این تشخص تحیز میخواد و زمان وزم نیورده، با اینکه اونجا تأکید رو وز داشت. وقتی تمام کلماتش رو با هم جمع کنی همونی میشه که آخوند گفته. آخوند گفت ایشون میگه تشخص به سه چیزه، به وز و زمان و مکان، ولی باید هم کرد کلامشو برای چی؟ بر تمیز. ما میگیم این کلام قابلیت اینو نداره، چون مرتب داره تعبیر میکنه تشخص به معنای منع شرکت. تشخص به معنای منع شرکت غیر از اون تشخص به معنای تمایزه که جناب عالی میفرمایید. پس این حمل هم صحیح نیست. باید گفت آقا اینم یه قول غلط. باید گفت همونطور که ما عرض کردیم، گفتیم این آقا قول دوم درباره تشخص این است که تشخص به سه چیزه. اینم مال بهمنیار نیست، اصلش مال فارابیه. بعدن هم ابن سینا هم تو کلماتش متاسفانه آمده، با اینکه کلمات ابن سینا البته توش تصریح هم هست به اینکه تشخص به وجوده. او تشخص به وجوده رو داره، اما خب چون آدم معصوم که نیست، یه جا شیفته فارابی بوده، حرفای فارابی رو به عینه آورده. خب فارابی میگه تشخص به سه چیزه، ایشون هم آورده همونطور حرف زده. یه جا خودش رفته تو فکر گفته نه تشخص به وجود. ما میگیم ابن سینا حرف خودش اونه، اینو خب دیگه مثل فارابی حرف زده.
بهمنیار صریح در این که همون حرف فارابی رو میزنه، تشخص به سه چیزه. خب شما بیایید اینو هم کنید برای این که مراد تمیزه، به نظر میاد وجهی نداره. پس تا اینجای عبارات آخوندم خوندیم این عبارات تو اسفار. و السلام علیکم و رحمت الله.